بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبیلی، سه‌شنبه 19/1/99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین، انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب بحث در این بود که عده‌ای که سه ماه هست، عده طلاقی که سه ماه هست، این سه ماه چجوری محاسبه میشه؟ اگر طلاق در اول رؤیت هلال باشه، خب سه شهر هلالی عده گرفته میشه، این روشنه. اما اگر در وسط باشه، این چه حکمی هست؟ خب اینجا ابتدا یه نکته را عرض کنم. اون نکته این هست که در کلام مرحوم شیخ حسن کاشف القضا در انوار الفقهاء اشاره شده، اون اینه که مرحوم شیخ حسن کاشف القضا گفتن قد یقال ان الاشهر یراد بها الهلالیت فقط و یکون موردها ما اذا طلقت فی اول الهلال و بیان ما اذا طلقت فی اثنائه جا من دلیل آخر ولکنه بعید جدا. این که آیه قرآن گفته که واللائی یأسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائی لم یحضن، که عده رو سه ماه قرار داده. این موردش جایی هست که سه ماه هلالی تصویر بشه، یه جایی که دقیقا اول هلال طلاق رخ داده باشه. خب اما اون جایی که وسط باشه، اینو باید در دلیل دیگه حکمش فهمیده بشه. خب مرحوم شیخ حسن کاشف القضا می‌فرماید این مطلب خیلی بعیده. درست هم هست، آیه قرآن فقط برای بیان یک صورت نادر برای بیان کرده باشه. نه، آیه قرآن فقط اختصاص به این صورت نادر نداره، همه صور رو، لااقل صور متعارفه رو می‌خواد بیان کنه. بنابراین این که اینجا شهر اشهر به معنای اشهر هلالی باشه، این قطعا مراد میده. حالا که چنون نیست، باید یک نوع از اون یک راه حل اینجا برای فهم مدت زمان عده پیدا کنیم. رو همین جهت احتمالات مختلفی ذکر شده. مرحوم شیخ حسن کاشف القضا ایشون میگن که مختار ایشون با مختار مرحوم سید یکیه. اینا میگن اگر وسط هلال باشه، ماه اول رو عددی محاسبه میکنیم، یعنی 30 روز در نظر میگیریم. این 30 روز زمینه میشه دو تا ماه هلالی این وسط هست، عده تمام میشه. بنابراین اگر مثلا 15 ماه 15 رمضان طلاق واقع شده باشه، خب رمضان و هیچ، ذیقعد و شوال و ذیقعد، این دو ماه این در نظر میگیریم، این دو ماه دو تا ماه هلالیه. اون 15 ناقصش رو 15 اون عرض کنم خدمت شما عددی محاسبه بکنیم. اگه 15 طلاق واقع شده، 15 هم اگر طلاق واقع شده، اگر ماه رمضان ناقص باشه، یعنی از ماه رمضان 14 روز باقی مونده باشه، از ماه ذیحجه 16 روز ضمیمه میکنیم، رو هم رفته یک 30 روزی که ماه عددی هست ضمیمه میکنیم، در نتیجه در روز 16 ذیحجه تکمیل میشه. این بیان ایشون هست. خب به نظر میرسه که وچه این رو هم اینجوری بیان کردن که انه اینجا کلمه شهر در مسمای به شهر به کار برده میشه. مسم شهر ممکنه به معنای عرض کنم خدمت شما ماه بین الهلالین باشه، ممکنه به معنی سی روز باشه، اینجا به معنی مسما هر چیزی که شهر اطلاقش بشه کرد. بنابراین هر مقداری که شهر صحیح باشه، حالا چه شهر عددی چه شهر هلالی، هر دوش کفایت میکنه به این معنا. بنابراین در مورد شهر به اصطلاح ماه شوال و ذیقعد که خب شهر هلالیه، در مورد رمضان از این طرف و ذیحج از اون طرف، هیچیک از این روزهایی که از رمضان و ذیحجه هست، هیچ کدوم از اینها یک شهر کامل هلالی رو تشکیل نمیده. بنابراین باید شهر عددی رو ملاحظه بکنیم، شهر عددیش رو هم که 30 روز هست. این بیان مرحوم مشخصن کاشوادت هست. بعد البته بحثی رو وارد شده، اولا این رو میگه که این در این جور موارد تأکیدشون این هست: و هازل مفهوم عرفن فی مقامات الخطاب و تهدید بالاشهر. بعد یه همچی ادعایی رو دارن. بعد فرمودن بعد از یه سری بحثایی گفتن: و علا کل حال فصل اعمال و شرف الکتاب و سنه ها هنا فل معنی العام شامل و المسمى فمتا صدقه و قبل اعتداد. بعد یه بحث رو مطرح میکنه: و هل هو وصف اعمال حقیقی او مجازی از ظاهر انه من قبیل الحقائق العرفیه العامه فی مثل هذا ترکیب و لیس الشهر مستعمل لهنا فی معنیه الحقیقیین بلاءً بناءً علی اشتراکی بین الهلالیه و العددی او الحقیقیه و المجازی، تا آخر بحثشون که دنبال میکنن. خب اینجا من به نظر میرسه که یه سری مبنای قول صحیح همون مطلب اولی هست که مرحوم سید بیان کردن، به این معنا که از هر روزی از ماه که طلاق توش واقع میشه، در ماه چهارم در همون روز عده سفری میشه. 12 ماه باشه ماه اول، 12 ماه چهارم، 13 باشه 13، نه به اون نحوی که نمیدونم چه مقدار از این هست کم بکنیم، نه دقیقا روزی که اگر 12 ماه هم که نتیجهش با همون مطلب اول تطبیق داده میشه، که از ماه اول مقداری که ناقص هست اون مقدار رو باید تکمیل کنیم. بنابراین اگر طلاق مثلا 12 رمضان اتفاق افتاده، 12 رمضان تا 12 شوال یک ماه، 12 شوال تا 12 عرض کنم ذیقعد دو ماه، 12 ذیقعد تا 12 ذیحج سه ماه، 12 ذیحج طلاقی تمام میشه. خب این به نظر میسه مطلب این شکلیه. حالا برای توضیح این مطلب یک سری مقدماتی با باید پیموده بشه. مقدمه اول اینه که طلاق چیز شهر معنای حقیقیش بین الهلالینه. خب این تو چیزهای لغت هم وارد شده که شهر از ماده ظهور وارد شده و به اعتبار اینکه با رؤیت هلال شی ظاهر میشه شهر تحقق پیدا میکنه. حالا من بعدی از عبارت های لغویم رو همینجا عرض بکنم. که تو لغت خب شهر به معنای ظهور و امثال اینها معنای لغویش هست و توی تهذیب اللغه ازهری هست قال الزجاج الشهر شهرن قال الزجاج سمی الشهر شهرن لشهرته و بیانه. این شکلی داره. حالا بعضی ها تعبیر میکنن شهر به اسم و قال غیره سمی شهرن اسم الهلال اذا احل یسما شهرن و العرب تقول رأیت الشهر ای رأیت هلاله. این تعبیر هست. الفائق هست از شهر و الهلال به شهرتهی و ظهوره. تو شمس العلوم هست و قیل از شهر الهلال و بهی سمیت ایام و شهر و امثال اینها. در کتاب شفاء القلیل هست قال ثعلب در مورد کلمه شهر سمی به لشهرته فی دخوله و خروجه. این شهرت و ظهوری که میگه یعنی چون دخول و خروج شاه ظاهر هست یعنی با رؤیت هلال امثال اینها ظهور پیدا میکنن. و قال غیر و سمی شهرن به اسم الهلال. علی تقدیر شهر اصلش به معنای ما بین الهلالین هست و البته بعضی ها مدعی هستند که یک کنه وضع ثانویهی برای شهر وجود داره در موجب و مقایس اللغه. در کلمه شهره داره الشین والها والراء اصل صحیح یدل علی وضوح فی الامر و اضاعت من ذالک الشهر و هو فی کلام العرب الهلال ثم سمی کل ثلاثین یوما اسمش الهلال و قیل شهر قد اتفق فیه العرب و العجم فان العجم یسمون ثلاثین یوما اسم الهلال فی لغتهم. این اشاره به این هست که کلمه در لغت فارس هم ماه تعبیر میکنیم، ماه یعنی ماه که در آسمون هست، این 30 روز رو ماه تعبیر میکنیم. و بعد عبارت که شهر به معنی هلال هست اون رو هم آورده. حالا من به نظرم ایشون در اینجا سمه سمه کل ثلاثین یومن بسم الهلال نمیخواد بگه که 30 روز رو شهر میگن، میخواد بگه که اصل شهر به معنی هلاله، یعنی ماه. فاصله یک ماه تا ماه دیگر رو هم ماه تعبیر میکنیم، همچون که در فارسی ماه اصلش ماه آسمونه، این هم شهر هم اصلش معنی هلاله، ولی من الهلاله الهلال رو شهر تعبیر میکنیم. این که 30 روز تعبیر میکنه چون به نحوه کاملش 30 روزه، ولی نه این که 30 روز خودش خصوصیتی داشته باشه. این که فارس ها هم 30 روز رو تعبیر نمی کنن، از یک ماه تا یک ماه دیگر رو عرض کنم ماه تعبیر می کنن. حالا اون چیزی که به نظر می رسه کلمه ماه در فارسی و شهر در عربی اصل معنای اصلیش، حالا معنی اصلی اصلیش که معنی هلال باشه اونو کار نداریم، ولی اون معنایی که برای یک مدت خاص زمانی و یک بازه زمانی به کار میره مراد بین الهلالینه، از این هلال تا هلال دیگه رو میگن یک شهر. و خب این یه نکته. نکته دومی که اینجا در آیه قرآن که عده رو 3 ماه قرار داده شهر به این معنا نیست، قطعا یک معنای مجازی یک معنای توسعی اینجا اراده شده. این معنای توسع چیه؟ به نظر میرسه که اینجا شهر به معنای مدت شهر مقدار شهر اراده شده، 3 شهر یعنی مقدار 3 شهر. و این مقدار، حالا که مقدار نه این که شهر به معنی، اصلا شهر به معنی 30 روز، این که یکی از اصطلاحات شهر شهر به معنی 30 روز باشه فکر نمی کنم یک شاهد روشنی برش بشه اقامه کرد. البته تو بعضی روایات ما داریم که تعبیر کرده که کنه سال 360 روزه در این روایت رو این یه روایتی در روایت محمد ابن روایتی هست که در معانی الاخبار هست با سند، و در اون روایت این هست که در بحث رویت و عدد به کار برده میشه. این هست قلت له ان الناس یعلمون ان رسول الله ما صام شهر رمضان 29 اکثر ما صام. میگه ذیل روایت محمد ابن یعقوب ابن شعیب و نبی عبدالله علیه السلام قال قلت له ان الناس یعلمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله ما صام شهر رمضان 29 اکثر من مصاب 30. قال کذب مصاب رسول الله الا تامن ولا تکون الفرائض ناقصه ان الله تبارک و تعالی خلق السنه 63 یوما و خلق السماوات و الارض فی ستة ایام فحجتها من ثلاثة و ستین فالسنه ثلاثمئة و اربعتون و خمسین یوما. بعد عرض کنم خدمت شما تا آخرین روایت کنه سال اصلش 12 ماه بوده، 12 ماه 30 روزه که رو هم رفته میشه 360، ولی 6 روز ازش کم گذاشته شده به خاطر اینکه آسمان و زمین در 6 روز آفریده شد. حالا این روایت صرف نظر از بحثای سندی و بحثای دلالی که در موردش وجود داره که در بحث رویت و عدد ایش پرداخته شده، مرحوم شیخ مفید در رساله عددیگه مفصل به این روایت پرداخته و در مورد مفادش و سندش و امثال اینها بحث کرده، حالا من وارد اون بحثاش نمیخوام بشم. این فوقش حد اکثر اینه که شهر ابتداعاً 30 روزه بوده، 30 روزه بوده، ولی بعد به خاطر اینکه 6 روز از کل شهرهای سال کم شده، بعضی وقتا ممکنه 29 روزه باشه، بعضی وقتا ممکنه 30 روزه باشه. بنابراین در حال بالفعل شهر 30 روز نیست همیشه، گاهی وقت 30 روزه، گاهی وقت 29 روزه، امثال اینها. این دلیل بر این نیست که شهر به معنای 30 روز هست، نه، این شهر به معنای 30 روز این روایت که گفتیم تو معانی الاخبار صفحه 382 فقیه صفحه 170 جلد 2 صفحه 170 و منابع دیگه هم وارد شده و در موردش این عرض کنم خدمت شما جای دیگه در موردش بحث شده و صحبت شده. عرض کنم خدمت شما به نظر میرسه ما یه شاهد روشنی در مورد این که بخوایم شهر رو به معنای 30 روز اطلاق شده باشه، شاید یه همچه شاهدی ما نداشته باشیم. حالا این به نظر میرسه بعد از این که معنای اصلی شهر به معنای بین الهلالین هست، معنای اقرب المجازات در اینجور موارد مقدار شهر هست، مقدار شهر هست و مقدار رو هم که ملاحظه می کنن فرض کنید از 12 رمضان 3 ماه بعد رو 12 ذی‌قعده ذی‌حجه قرار میدن. هر روزی از ماه که آغاز این بازه زمانی باشه، پایان بازه زمانی هم همون روز رو پایان بازه زمانی در نظر میگیرن. حالا برای تکمیل این بحث اجازه بدید یک توضیح در مورد نحوه تاریخ گذاری ها داشته باشم. بحثی هست که هم در اینجا مفید هست هم در بعضی بحث های دیگه مفید هست. یه مقاله آقای فرید قاسملو در دانشنامه جهان اسلام نوشتن تحت عنوان تقویم، مقاله خیلی خوبیه، خیلی مقاله مفصلیه و اقسام تقویم رو توضیح دادن. من حالا یه تیکه های از این مقاله رو برای شما میخونم و در مورد بعضی قسمت هاش میخوام یه سری بحثایی رو داشته باشم. عرض کنم خدمت شما تو تقویم، این در جلد 7 دانشنامه جهان اسلام عنوان تقویم رو مطرح کرده و بحثی داره در مورد ارکان گاه شماری، بحثای مفصلی داره. من تیکایش رو از صفحه 810 برای شما میخونم. میگه دومین رکن گاه شماری مفهوم ماه به معنای دوره معین برای شمارش روزها، نه به معنای قمر است. بعد ایشون داره این یک عبارت، بعد میگه دو گونه از ماه‌های قمری در گاه شماری اسلامی به کار میرفت. در گونه اول که بیشترین کاربرد را داشته و دارد، طول یک ماه از نخستین رؤیت هلال تا نخستین رؤیت هلال بعدی در نظر گرفته میشود. بعد یه سری صحبت‌های در مورد این داره تا میاد میگه که چگونگی آغاز ماه‌های قمری حسابی بر اساس رؤیت هلال که اکنون نیز در جامعه اسلامی کاربرد دارد و عوامل متعددی دارد. این نوع آغاز نمودن ماه پیش از اسلام به ویژه بین اقوام سومری و بابلی و یهودی نیز سابقه طولانی داشته است. بعد از چند صد میگه برای تعیین روزهای هر ماه نیز دو روش اصلی وجود داشته است: شمارش روزها به صورت افزایشی یا کاهشی و نامگذاری روزها. میگه بر اساس قدیمترین آثار به جا مانده به عربی، پیش از ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان روش شمارشی روزهای ماه به صورت افزایشی از یکم تا سیوم ماه رواج داشته است. در ایران پیش از اسلام نیز بر اساس اسناد باقی مانده از هخامنشیان عموما کتیبه بیستون و لوح‌های خزانه و باروی تخت جمشید و معدود اسناد باقی مانده از اوایل دوره اشکانی استفاده از این روش روز شماری رایج بوده است. در روش روز شمارش روزها به صورت کاهشی که کاربرد آن تنها در اسناد تاریخدار عربی تایید می‌گردد، شمارش روزهای باقی مانده تا پایان ماه شمرده می‌شد. در این روش که شیوه‌های گوناگونی برای استفاده از آن وجود داشته، بعد تو پرانتز داره برای آگاهی از این شیوه‌ها رجوع شود به قلقشندی جلد 6 صفحه 244 تا 249. روزهای اول تا دهم و گاهی تا 15 ماه بر اساس شمارش از آغاز ماه و بقیه روزها با شمارش روزهای باقی مانده آن حساب می شد و چون طول ماه قمری 29 یا 30 روز است، برخی از کسانی که این روش را به کار می بردند بلا فاصله پس از ذکر یک تاریخ شماره روزهای ماه را ذکر می کردند. و تو پرانتز در همان یعنی قرقشندی جلد 6 صفحه 248. به همین دلیل برخی از مورخان عرب تو پرانتز مثلا سولی صفحه 182 تا 183 این روش پرانتز بسته این روش را نامناسب و قید دقیق می دانستند. خب بعد بحثای ادامه دادم. اینجا قلقشندی اشاره به کتاب صبح الاعشای قلقشندی هست. من مراجعه که من قبلا این بحث رو دیده بودم، این عبارت رو که دیدم خیلی برام عجیب اومد، چون من قبلا به شکل دیگه این مطلب رو در ذهنم بود. این عبارت رو که دیدم چرا این شکلیه، مراجعه کردم دیدم که مطلب قلقشندی و ادب کاتب ادب کتاب سولی این درست اینجا منتقل نشده. خب حالا این مطلب رو اولا عرض بکنم چند مرحله. ایشون یه نکته عرض کنم تو صبح الاعشا در مورد نحوه نگاشتن تاریخ میگن که اذا علم ذلك فلکتابت تاریخ فلافت اعتبارات الاعتبار الاول ان یعرخ به بعض لیال شهر و لهو ست حالات. میگه بستگی داره اون تاریخی که میخواییم برسیم در کی باشه، این کتابتی که میخواییم بکنیم. اگر شب اول یا روز اول باشه یه شکله، حالت اولا. حالت ثانیه این که بعد از شب اول تا آخر عشر هست، این چجوری نوشته میشه. حالت ثالثه بعد العشر تا نصف شکلیه. حالت رابعه انتقل کتابت روز پونزدهم چه شکلیه هست. و حالت خامسه که همین مورد بحث ما هست، انتقع الکتابه فی ما بعد النصف من الشهر الى لیلت الاخیره من، میگه و فیه لأهل صناعت مذهبان، و فیه لأهل صناعت مذهبان، المذهب الاول ان یعرخ بالماضی من الشهر که ما فیه قبل النصف فیقال لست عشرت خلط او مذه او لست عشرت لیلت خلط او مذه و کذا الى الاشرین فیقال لعشرین خلط او مذه او لعشرین لیلت خلط او مذه و کذا فی البواقی الى آخر تاسع و لعشرین فیکون تاریخ فی جمیع الشهر من اولی الى آخره بالماضی دون الباقی فرارن من المجهول الى المحقق و هو مذهب الفقها ها لانه لا یعرف هل الشهر تامون او ناقص. قال النحاس و رأیت علی ابن سلیمان یختاره قال فی ذخیره الکتاب هو اثبت و حجته و اقوا. خب این یک مذهب. المذهب الثانی ان یعرخ به ما بقی من الشهر ولی المعرخین فیه طریقان، الطریق الاول ان یجزم به تاریخ بالباقی فیکتب لاربعت عشرت لیلت بقیت من شهر کذا ثم لثلاث عشرت لیلت بقیه و ها کذا الى لیلت الاخیره من شهر فیکتب للیلت بقیت و هو مذهب الکتاب. قال النحاس و رأیت بعض العلماء و اهل النظر یثوبونه لأنهم انما یکتبون ذلک علی ان الشهر تام و قد عرف معناه و ان کاتبه و قارئه انما یرید اذا کان الشهر تاما فلا یحتاج الى التلفظ به. قال عمر بن محمد بن عمر المدائنی و احتجوا لذلک و ان معاویه بن ابی سفیان نوشته اینجا رضی الله عنه هینا کتب عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم لابن الحضرمی کتب فی آخر الکتاب و کتب معاویه بن ابی سفیان لثلاث لیال بقین من ذی القعده بعد فتح مکه سنة الثمان ثم قرأه عثمان بن عفان رضی الله عنه اینجا نوشته و الناس حوله. قال النحاس فقد وقع مثل ذلك في كلام النبوة فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر للصابعة تبقى أو للخامسة تبقى وهذا الحديث الذي استشهد به النحاس ثابت في الصحيح فلا نزاع في العمل به. إن طريق أول. الطريق الثاني أن يعلق التاريخ بالباقي على شرطين فیکتب لعربت عشرت ان بقیت او لعربت عشرت لیلت ان بقیت و علا ذالکه فل باقی فرارن من اطلاق تالیخ به مالای علم تمام و او نقصه و تعلیقا لهو علا حکم تمام. خب حالا من این توضیحی بدم تا بعد متوجه بشید که اشکال کار در چیه. ببینید ما از اولا یه عبارتی رو بگم، این که اینجا داره که به روش افزایشی از اول تا دهم و گاه تا پونزدهم اعمال می شده، نه تا پونزدهمش، این تا چهاردهمش روش افزایشی قطعیه، در مورد خصوص پونزدهم مورد بحث است که آیا می شود به روش افزایشی، یعنی با تعبیر مزد و امثال اینها تعبیر کردن، خلط مزد امثال اینها تعبیر کردن و اون بین ده و پونزده بحث به این که روشش کاهشی باشه، هیچ کس کاهشی اونو نمیگه، اون بحث دیگه ای هست، حالا مراجعه کنید، من به اون بحثش نمیخوام وارد بشم. یه نکته. نکته دوم این که معنای روش کاهشی نیست که صبر میکنیم، فرض کنید 25 ماه حالا منتظر میمونیم ببینیم که ماه سی پره یا سی کمه. اصلا معقول نیست این روش. بحث اینه 25 ماه رو خمسن بقیت، مثلا 25 شوال رو لخمسن بقیت من شوال تعبیر میکنن، ولی بحث اینه این لخمسن بقیت من شوال رو مطلق بذاریم یا اینکه مقید بکنیم لخمسن من بقیت من شوال امکان شهر تاما، کنه یک قید امکان شهر تاما قید بذاریم و اینجوری یا ان بقیت امثال اینها. بحث اون مورخین اینجوری تعبیر کردن، گفتن چون معلوم نیست ماه ناقص باشه یا ماه کامل باشه، اینکه شما 25 ماه رو بنویسید 5 روز مونده به پایان ماه درست شد، شاید ماه ناقص باشه 4 روز مونده با آخر ماه باشه. اونا جواب دادن که این که حکم معلق به تمام بودن ماه هست و بر فرض تمام بودن این تاریخ گذاری انجام شده است، این خلاصه تقدیری هست که واضحه که یه همچی تقدیری است، نیازی به تلفظ نداره. عبارت رو ببینید، تفاوت طریق اول و طریق دوم این است. طریق اول میگه ان یجزمت تاریخ بالباقی، طریق ثانی میگه ان یعلقت تاریخ بالباقی علا شرطن. طریق اول این هست، مطلق میگذاریم قید نمیذاریم. طریق دوم این هست که نه قید میذاریم مطلق نمیگذاریم. طریق اول هم اینجور داره، تو توجیهش هم این هست، لأنهم انما یکتبون ذالک علا ان الشهر تامون، بر فرض تام بودن هست. وقد عرف معنا، معناش هم واضحه، و ان کاتبه و قارئه انما یرید اذا کان الشهر تامن. این قید اذا کان الشهر تامن، این قید مشخصه که کاتب این رو اراده کرده. وقتی مشخص هست و حذف ما یعلم و جائزون، این ما یعلم هست، وقتی ما یعلم بود این حذفش جائز هست. فلا یحتاج الی تلفظ به، این در واقع از باب یک عبارت مقدری هست که نیاز به تصریح نداره. میگه شاهدش هم اینه که در نقل معاویه بن ابی سفیان و اون روایتی که از پیغمبر و امثال اینها هست، اون هم قیدی نزدن و به صورت مطلق ذکر کردن. بعضی افراد هم طریق ثانیه که هست گفتن که نه، معلوم نیست که این ماه ناقص باشه ماه کامل باشه، باید قید بزنیم، باید بگیم فراراً من اطلاق تاریخ به ما لا یعلم تمام و نقصو. فقها که اصلا از این روش استفاده نمی کردن، می گفتن چون معلوم نیست ماه ناقص باشه یا ماه کامل باشه، به روشی که از اول ماه محاسبه می کردن محاسبه می کنن و این شکلیه. ولی این مطلبی که ایشون میگه که بعضی ها بلا فاصله بعد از ماه، بلا فاصله بعد از یک تاریخ شماره روزهای ماه را ذکر می کردن، اصلا اینجور نداره که بعد از شماره روزهای ماه رو، نه، این بقیت اونی که تفاوت بین دو روش این هست، طبق یک روش این بقیت و شرط این بقیت انجام می شده، تو یکی از اینها شرط این بقیت انجام نمی شده است. این شکلیه. بنابراین به نظر میرسه که به این شکل اصلا خیلی نامعقوله کاتبی که میخواد تاریخ بزنه، یک سند رو تاریخ بزنه، معنا نداره که منتظر بمونه که ببینه که حالا ما سب بکنیم ببینیم ما کامل هست یا ناقص هست. اون روز بخواد سند بزنه، تاریخ یک سند باید همون موقع بشه تاریخ زد. اینه که بنابراین حالا من این مطلب عرض بکنم، این که مثلا ما تو روایاتمون هست که در مورد شهادت حضرت امیر صلوات الله علیه وارد شده که حضرت مثلا توی مثلا تو مثلا تو کتاب هدایه کبرا در مورد شهادت حضرت امیر وارد شده که مزا به ضربت عبدالرحمن ابن ملجم ملجم المرادی فی لیلت الجمله لاحدى عشرة لیلة بقیت من شهر رمضان. این اهدا عشرت لیلت بقیت من شهر رمضان این معناش این نیست که شاید عرض کنم خدمت شما شب 19 هم شاید شب 18 هم ببینید ماه سی کمی یا سی پره، نه بحثش این هست که شب 19 هم حالا عبارت یقدر ابهام داره که این ضربه در 21 بوده یا مضی امام علیه السلام، ولی حالا اونش کار ندارم. به قرارم اینه که 21 یعنی اهدا عشرت لیلت بقیت من شهر رمضان یعنی 21 رمضان، چه ماه سی پر باشه چه ماه سی کم باشه. یه عبارتی توی عرض کنم خدمت شما یا مثلا در مورد وفات تو اثبات الوصیه، تو اثبات الوصیه اینجوری تعبیر داره، اثبات الوصیه صفحه 156 یقبض علیه السلام فی لیلت الجمعه لتث لیال بقین من شهر رمضان. قبض علیه السلام فی لیلت الجمعه لتث لیال بقین من شهر رمضان یعنی 21 رمضان، نه اینکه ممکنه 21 رمضان باشه اگه ماسیک پر باشه، اگه ماسیک کم باشه 20، نه این یعنی 21 رمضان. یه چیزی هست توی تو فضائل شهر رجب یه روایتی از امام رضا نقل کرده، میگه که انا ابوالحسن رضا بعث الله فضائل اشهر ثلاثه صفحه 21 میگه بعث الله محمدا لثلاث لیال مذین من رجب سلاف لیال مذین من رجب. بعد دلش شده قال سعد بن عبدالله کان مشایخون یقولون ان ذالک غلط من الکاتب و ذالک انه سلاف لیال بقین من رجب. این سلاف لیال بقین من رجب که عید مبعث پیامبر خاتم صلوات الله علیه هست، عید مبعث 27 رجبه. این 27 رجب کار نداریم که این عبارتی که عرض کردم توی ثواب الاعمال هم وارد شده. این روز 27 رجب روز مبعث هست. حالا چه ماه سیپور باشه چه ماه سیکم باشه، عرض کردم توی چیز، یا مثلا در مورد شهادت حضرت موسی بن جعفر تو عیون اخبار رضا داره، میگه توفی فی حبسه به بغداد لخمه، روایت نقل شده از سلیمان بن حفص مروزی نقل شده که توفی فی حبسه به بغداد لخمس لیال بقین من رجب. خمس لیال بقین من رجب یعنی 25 رجب، ماه سیپور باشه یا سیکم باشه، یعنی ماه رو سیپور فرض میکردن و بر اساس سیپور فرض کردن مقداری که تا ماه سیپور مفروض فاصله هست اون رو بیان میکردن. این اینجوری هست، نه اینکه نگاه کنن ببینن ماه سیپور ماه سیکم هست. اون مطلبی هم که در عرض کنم ادب الکاتب در ادب الکتاب، ادب الکتاب سولی هم هست. تو ادب الکتاب سولی این هست که میگه ولیکن یکتبود بعد نصف به یومن لعربعت عشرت لیلت بقیت وقد کره اهل الورع ذلک لانهم لا یدرون کم بقیه لنقصان شهر و تمامه فیکتمون لاحدا و عشرین لیلتن خلط و الکتاب علا غیر هذا. اینی که اهل ورع داره که روش کاهشی رو خوششون نمی اومده، نه به خاطر اینی که روش کاهشی معلوم نبوده که چی کار باید بکنیم، بحث اینه که اینا میگن این یک نوع دروغگوییه. شما روز 14 روز 16 رو بنویسید 14 روز مونده از ما، نه شاید 13 روز مونده باشه، در این که روز 16 رو لعربت عشرت لیلتن بقیت می نوشتن بحث نبوده، ولی این روشی که برای روز 16 ما لعربت عشرت لیلت بقیت بنویسن که این روش مناسبی هست یا نیست، این مورد بحث بوده. صبح العشا هم از نحاس نقل میکنه که از بعضی از علما این توضیح دادن که اینا اگر هم در مورد 16 مینویسن 14 روز مونده از ما، این یک تقدیر وجود داره، یعنی اگر ماه کامل باشد 14 مونده، یعنی 16، یعنی 16. خب حالا ادامه این بحث انشاءالله فردا دنبال میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.